أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل 24 بهترین بود که هر مدرکی شبیه مدرک است، و این تشبه منشأ قبول مدرک و اتصال تام و پیوستگی با اوست. نفس مطمئن، نفسی که به مقام اطمینان رسیده، نفسی که از اضطراب طبیعت به در آمده، نفسی که از قوقاها و زوزاهای مادی رهایی پیدا کرده، میتواند در سیر سعودی با معانی مجرد اتصال برقرار کند و از لذتهای آمستوری بهرمند شود، به طوری با عالم اعلا متحد می شود و حق را در همه چیز می بیند و در ذات الهی فانی و مستقرر می شود، که وقتی نزول می کند و فرود می آید بر آنچه که از دست داده تأسف و اندوه دارد. همونطوری که در جلسه گذشته هم گفته شد، این فصل از غرر خصوص این کتابه که خیلی از مسائل عرفانی، عرفان نظری رو و عرفان عملی رو در بر دارد. در شعر فرمودن مطالبی که متناسب با این فهم بوده باشد به عنوان مجموع مطالبی رو ایشون بیان فرمودن، رسیدن به بحث مناسبت در طلب. از کردیم این چهلوم کتاب اویون در مناسبت هست. در اینجا هم ایشون عبارتی رو از مفتاح الغیب صدرالدین قونوی ذکر کردند در بحث مناسبت، که خود همین مقدار عبارتی را که ایشون از صدرالدین قونوی در مفتاح الغیب ذکر کردن، همین 5-6 سطر این درس یک هفته خصوص الان فقط ایشون را نقل کردن، ما هم ازش عبور میکنیم، چون مطالب و حقایقی که خود این یک هفته بحث. فرمایشی که ایشون از مفتاح الغیب نرو کردن این است که لا یطلب شیء غیر دون مناسبت و هی امر جامع بینهما یشترکان فیه اشتراکن که یوجب رفع الامتیاز لا مطلقا بل من جهت ما یزاوی بهی کل منهما ذلک الامر الجامع و من حیث و یشترکان بل کل مناسبتن ثابتتن بین طالب و مطلوب رقیقتن بینهما هی مجرا حکمها و صورتی و تحدث تارتا مع عهد طرفین و اخرى من کلیهما فمن طرف العهد مع الحر یسمى توجها للسیر و السلوک و نحو الحق فی زعم سالک او نحو ما یکون منه و من جهت الحر یسمى تدلیا و تنزلا به تحقق و اجابه. این رو از نسبه اونشون نرم کردن، ترجمه همشون خودشون میفرماین که در مناسبت بین طالب و مطلوب، مدرک و مدرک، و در هر امری این مناسبت حرف مهم و قابل توجه است. یعنی چیزی جز خود را بدون مناسبتی که بین آن دو است طلب نمی کند. آن مناسبت رابطه و امر جامع که هر دو در آن مشترک، اشتراکی که رفع امتیاز بین آن دو می کند، نه رفع امتیاز مطلقا، بلکه از آن جهت که هر یک مشابه آن امر جامع است و از آن حیث که هر دو در آن شریکند و هر مناسبتی که بین طالب و مطلوب ثابت است رقیقتی در بین آن دو که مجرای حکم مناسبت و صورت آن حکم است و آن گاهی از یک طرف حادث می گردد و گاهی از هر دو طرف. پس از طرف عبد با حق توجه به سیر و سلوک نه و حق، نه و حق و نه یعنی به سوی حق، به سمت حق، به زم سالک است، به زم سالک نامیده میشه و از جانب حق تدلی و تنزل به تحقق و اجابت است که این بحث تدلی را و به طرف بودن را ما دون رساله‌ای به عنوان مقدمه بر بحث اوصاف سالکان کوی محبت در جلد دوم شرح نهج البلاغه آوردیم. اونجا بحث مقامات انسان از مقامات سگانه‌ای که اول مقام دعاست، بعد مقام نداست، بعد مقام مناجات. در بحث مناجات فرق بین محب و محبوب و راه محبوب شدن، این که انسان محبوب حق بوده باشه، اگر کسی تونست محبوب حق بوده باشه، این تدلی برای او هست، تنزل برای او هست. محب شدن تسبیح، اما محبوب شدن جایزه، جذبه است که انسان بشه محبوب حق، یعنی خدا بشه محب او. اینکه انسان محب حق بوده باشه این خیلی هنر نیست. هنر اینه که انسان راه محبوب شدن رو در پیش بگیره، اون تحقق مسئله حب که وقتی خدا شد محب انسان، انسان شد محبوب حق، دیگه از اون طرف دیگه مسئله فرق میکنه. مناجات مال اون مقامه، مناجات مال اون مقامی است که انسان از مرحله محب شدن به مرحله محبوب شدن میرسه، محبوب حق میشود. مناجات است، نجواست، دو طرفه است، یک طرفه نیست. اون رو اونجا تو همون اوائل جلد دوم شرح نهج البلاغه یه مقدمه به عنوان مقدمه بحث اوصاف سالکان کوی محبت، اونجا این بحث محبت رو مقداری که میشد آوردیم، حالا بعد میتونید دنگ تبلیغاتون هم مراجعه بزنید. طلب در حد، حالا اکثر در این بحثی که ایشون از جناب صدر دین قونوی آوردن الان وارد بحثش نمیشیم که در مثال اونس این خودش یه خط بحث. طلب در حد معرفت و معروف، قد طلبو انما یکونو به معرفت طلب و به انتقال الیه و به قدر طلب یکونو المعرفه و علا قدر المعرفه یمکنو الانتقال الی المعروف. این فرمایش صدر متعال این رو میتونید ذکر کردن که همونطوری که در بحث محبت معرفت دخیل است، هرچه معرفت انسان عمیق‌تر بوده باشه محبت انسان هم بیشتر است، هرچه افق معرفت بیشتر عمق محبت هم بیشتر، محبت هر چیز بر مدار معرفت اون چیز قرار میگیرد. الان در بحث طلب هم همین، انسان هر چقدر معرفتش وسیع‌تر بوده باشد، دعای او و طلب او و درخواست او هم نسبت به اون حقیقت فرق خواهد کرد. بدون معرفت طلب اصلا راه ندارد. لذا فرمودن که طلب مجهول مطلق محال است، انسان مجهول مطلق را نمی‌شود خطاب بکند، از او طلب بکند، باید یک چیزی از او، یک معرفتی از او باشد. پس هیچ کس طالب مجهول مطلق نتواند بود و طلب آن محال است، یعنی بدون اینکه مطلوب خود را به وجه اجمال تصور کرده باشد آن را طلب نتوان کرد. در عبادت هم همین طوره، در عبادت هم همین طوره، عبادت با اینکه معبود مجهول مطلق بوده باشه محال راه نداره. رنگ روی عبادت به معرفت انسان برمیگرده نسبت به معبود. عبادت بدون معرفت ممکن نیست. تا معبود معروف نشود عبادت ممکن شدنی نیست. هر چقدر معرفت انسان بیشتر شد عبادت انسان هم رنگ روی خاص خودش را میگیره. پس عمق عبادت به گستره معرفت انسان مربوط میشود. هرچه معرفت بیشتر عبادت پررنگتر، طلب عاقلانه‌تر و بهتر. پس هیچ کس طالب مجهول مطلق نتواند بود و طالب آن و طلب آن محال است، یعنی بدون اینکه مطلوب خود را به وجه اجمال تصور کرده باشد آن را طلب نتوان کرد. و این مطلب را که طلب مجهول مطلق محال است عارف جامی بسیار نیکو به نحو در آورده است. مرادی را ز اول تا ندانی کجا در آخرش جستن توانی. بلا این حرف نفس هر خیال است که نادانسته را جستن محال است. در درس 31 دروس معرفت نفس در این موضوع بیشتر بحث شده است، اگر خواهی رجوع کنی. خب ایشون هم میدونه ما تو وقت نداریم، ما بگیم کار داریم بینانه. حال گوییم هر مدرک که چیزی را ادراک می کند آن چیز را می پذیرد و با آن می پیوندد و مشابهت و مناسبتی بدینشان بینشان است. اونچنان که به ظاهر در مرآب ای آینه صور اشباع منعکس و منتقش می شود و صورت مرئی با مرآب متصل می شود، بلکه مثال مرآب قوه قدسی عاقله و دیگر قوا که همه از اتباع و شعون نفس ناطقه هم با آنچه که ادراک می کنند به نحو اتحاد بین مدرک و مدرک و عاقل و معقول است تا چه رسد به تقبل و اتصال. بله ابتدا می فرمون قبول، بعد فرمودن اتصال. قبول خیلی در اینجا قابل و مقبول در این امر مجرد خیلی درست نمیشه. بعد گفتن اتصال، بعد گفتن اتحاد، بازم لفظ ندارن دیگه، چه لفظی رو بیارن بین این دو که اینها یکی میشون. این دو تا یکی میشون هم باز دیگه نحوی توسعی در تعبیره. ما در اتحاد عاقل و معقول، اگر اتحاد عاقل و معقول رو تصور درست داشته باشیم یه خود رو کمک همون میکنه. اتحاد عاقل و معقول هم هست در امر مناسب خودش. خب انسان غذایی که میخوره اون مقدار از این غذا که میشود، یعنی غذای واقعی او، اینجور نیست که این جدای از انسان باشه. مثلا اگر گفتن که آقای زید آمد، یعنی اون چه که زید بودن زید به اوست آمد، این بدنش رو، این بدنی که بدن زید است دیگه، نمیگن زید آمد با دو خروار قضا، چون اون قضایی که خورده دیگه جدای از این که نیست، خود خودش قضا شده خودش دیگه، جدای از این نیست. بله فضا بود، خود بعد این تبدیل شد به نیرو، انرژی، عضله، قوت، بدن این شد، این قضا مستعد شد. الان یک دو چیز نیست اینجا، یک حقیقت از منطقه فرده شده. اتحاد اعمال اخلاق المعقول هم همین طوره. انسانیت انسان به علم است و آگاهی است و معرفت. وقتی انسان چیزی رو درک میکنه، علم رو پیدا میکنه، خودش میشود، نه اینکه انسان و علم رو دیگه چیز جدایی نیست، خودش میشود، انسانیت انسان بیشتر میشود. بذار که می‌فرماد تا چه لذت تقبل و اتصال، زیرا که به حکم محکم اتحاد عالم و معلوم، علم در واجب و ممکن این ذات است که در بعض اتحاد علم عالم و معلوم اخلاق و معقول اینا. و چون حال مدرک با مدرکش این چنین است، ببینیم نفس مطمئنه در حال عرفان حد اول و ادراک وی چگونه است. بالاخره اگر بین مدرک و مدرک اتحاد است و مدرک وقتی چیز را ادراک میکنه با او اتحاد متحد میشود، نفس مطمئنه وقتی ذات اردس اله را ادراک میکنه، اینجا چه اتفاقی میاد؟ چه پدیده ای؟ در وقت این حال باید گفت دلم در روی او یا اوست در دل، دلم در روی او یا اوست در دل، به من پوشیده شد این راز مشکل. بالاخره حالا که اتحاد برقرار کردم، خدا متحد شد با نفس مطمئنه یا نفس مطمئنه بانی شد در او؟ لاجرم به اون قدر از فیض وجودش و بهای الهی و نور وجودی که ربط محض و فقر نوری او با کل کمال و کل جمال است، ارتباط معنوی و اتصال روحانی بی تکیف و بی قیاس با جمال دلارای آن حکم مطلق می‌یابد. و به تعبیر شیرین و دلنشین کشاف حقایق امام صادق علیه السلام که فرمود ان الروح المؤمن لأشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع الشمس بها. روح انسان وقتی اتصال پیدا میکنه با حق تعالی، از اتصال شعاع شمس به شمس شدیدتر است، مهمتر است. که وقتی انسان او را ادراک میکند، عارف به او میشود، معرفت به او پیدا میکند، در واقع فانی در او میگردد. و به اثر این ارتباط لذائذ خفیه یعنی فلذات الهیه که از اشراقات انوار حقن و از ماورای طبیعتن و پوشیده از دیده خاکیان و جانانان آنانت و منتها لذت نفس مطمئنه در ادراک آنها فرمه افاده می شود. خب یک خوشی، یک سروری بر آنها که برای خاکیان و انسانهایی که وجودشون خاکیست، اوصافشون خاکیست، اتصافشون خاکیست، آنها اینها را نمی تونن بفهمند و اینها را نمی تونن درک کنند. و او را می پوشاند که غرق در معشوق می شود و خود در این حال از مهیمین و عالین است. مهیمین و عالین فرشتگان خاصی هستند که اینها حتی مأمور به سجده بر انسان هم نبودند. و به مثل دورادور چون قطره‌ای در اقیانوس افتاده است، فانی در آن حقیقت می گردد. خوشا آمدن که ما بیخیش باشیم، غنی مطلق و درویش باشیم. این فرمایش جناب شیخ محمود شبستری ناظر به این است. خوشا آندم که ما بیخیش باشیم، یعنی دیگه انسان خودی نبیند، هویت خودش، ماهیت خودش، هویت او و وجود او که متصل به حقیقت هستی است، ماهیت خودش را نمیبینه. غنی مطلق و درویش باشیم، که وقتی انسان در دریای بیکران هستی قرار گرفت، فانی در اونجا شد، این فنا عین بقاست. وقتی یک قطره ای رو به دریای اقیانوس کذایی منتقل کردن، متصل کردن، اون قطره که از بین نمیره، اون قطره دیگر قطره بودن فانی است، از آب بودن که فانی نمیشود، منتها آب بودنش برای ابد باقی است. خوشا آن دم که ما بیخیش باشیم، غنی مطلق و درویش باشیم. تا چون به حال خیش باز آید و در قفس تعین خاص خود قرار گیرد و به وضع نخستین خود برگشت کند، از هجران آن ساحت و گلشن و از دوری آن جنت و لقا و از مفارقات مفارقت اون جشنی که در خلوت خانه انس با انیس و مونس خود ساخته بود، به اندوه و اسف آید و زاری کند و بیتابی نماید. که تعبیر میکنن از این حالات و فرمایش بعدیشون هست به وقت و اوقات. وقت تعبیریست، واژه‌ایست در اصطلاح آقایان عرفان که این رو عرض کردم تو رساله که مربوط به 99 اشارات تو قبل نقص کرده بودیم تو شعر نجل بلا ما بردیم، جلبه های معرفت. اون جلبه های معرفت که سه بخش هست، بخش اول مقامات عارفان و منازل عارفان، این در بخش دومش مقامات عارفان، این بعد اونجا مخصوصا مطرح شده، هم حدیثی که ایشون آوردن هم اصل این بحث، که این وقت است. سالک الهی در مسیر سیر و سلوک در یک مرحله قرار میگیره که اون مرحله وقت نامیده میشود، اونجایی که هنوز حال خوش او دائمی برای او نیست. مثل این که مثلا هوای بهاری رو شما در نظر میگیرید، ابر میاد آسمان رو پر میکنه، ابر سیاه آسمان رو تاریک میکنه، بعد باران شروع میشود، باران میبارد میبارد، بعد این ابرها رقیق میشود، بعد وقتی ابرها رقیق شد میبینید دقیقاً یه گوشه این ابرها از هم جدا میشه، نور آفتاب همه جا میتابد، یک دفعه نور آفتاب میتابد، باز بعد از لحظات این ابرها میاد جلوی آفتاب رو میگیره. حال انسان اینجوری، درون انسان اون درون ابر گرفته ابری تاریک درون، گاهی بر اثر اون ناله ها، زاری ها، توسلات، اون خدا خدا کردن های انسان، اون بارش درون، این ابرهای آسمان دل انسان رقیق میشه، دفعتا اون نور میتابد و انسان میبینید که خیلی جاها رو دفعتا میبیند اون نور، باز دوباره اون نور ابر جلوش رو میگیره. این حال خوش را میگوین وقت، یه وقت است، باز دوباره میبینید ابر آمد، اون حال خوش باقی نمان. اون چی که ایشون الان میفرماید از قصیده ابن سینا هم نقل کرده که تبکی وقت ذکر تو، این ناظر به همین است که انسان وقتی از اون حال خوش کنار رفت، اون ابر آمد، حال دائمی بهش دست داد، باز دید همین آدم هست و همین بلبل کردن هست و همین بدو بدوهای اینجاست، دلش میگیره. سا باز مثنوی هم اشاره به همین داره، دام اول مثنوی که بشنو از دل، بشنو از نیتون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند. این شکایت ها از اون اصل خود انسانه، از اون واقعیت نیست که هر وقت یاد اون لحظات خوش میفته ببینید دلش میگیره، متاسف میشه، میگه ایام خوشم بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری. اون ایام ایام خوشه و یه انسان در راه سعی میکنه اون حالت برای او دوام پیدا کنه، اون حال خوش، اون حضور، اون عندالله‌ای. بقیه دیگه همه پلیدی ها، بدبختی ها. و آن جمله را قبلا عرض کردیم تو درس مباحثه اسفار خدمت آقایانی که حضرت استاد جای حسن زاد سلام اولایشون نقل میکردن از کتاب بعضی از بزرگان، نفرمود از بزرگان، کتاب بعضی از بزرگان که خیلی بزرگن، این جمله در اونجا ایشون نقل کردن که از مصائب یک انسان، یه انسان در راه، یه انسانی که وارد شده، از مصائب یک انسان این است که یک، حرف بزرگان را نشنود، دو، با نیکان همنشین نباشد، و سه، با افراد کثیف و خاکی همنشین باشد. این که انسان حرف بزرگان را نشنود، این خامی برای انسان مونده باشه مصیبته. باید حرف بزرگان را شنید. گاهی بزرگان جملاتی دارن که یک جمله اونها برای انسان میبینید خیلی مهمه. مثلا در احوالات میرسه شریف نقل کردنشون در انجام ارتحالشون، فرزند ایشون ازش خواست که نصیحتی بکنید، من رو وصیتی بکنید. ایشون در هنگام ارتحال به فرزندش این جمله رو وصیت فرمود. این جمله کوتاست اما خیلی گیراست. عبارت ایشون اینجور نقل شده که فرمود بابا، به فرزند خودش خطاب کرد، فرمود بابا خودت را، بابا خودت را. یا مثلا اون که می گفتن وقتی جناب سقراط حکیم از اون معبد دل عبور می کرد، دید بالایش نوشته این جمله، ایشون رو گرفت و مبنای فلسفه خودش قرار داد: انسان خود را بشناس. یعنی این کلمات مهم ماندنی. انسان اگر حرف بزرگان را نشنود، بزرگانی که کوله باری از خاطره‌های خوش و ناخوش زندگی را به همراه دارند، بزرگانی که چه بسا سینه به سینه اسراری از نسل گذشته برای نسل آینده دارند، خیلی در با تو کتابا نیست، خیلی حرفا سینه به سینه نقل میشود، تو کتاب نمیاد. این که اگر بنا بود کسی فقط کتاب بکنه به جایی برسه که کتاب فروش‌ها دیگه می‌خواستن خیلی چیز بشن، خیلی وقت است انسان استاد می‌خواد، نیاز داره از بزرگان حرف بشنوه. زفرمود از مصائب یک انسان اینه که حرف بزرگان رو نشنوه، و از این مصیبت بارتر با نیکان همنشین نباشه. نیکان، وارستگان، انسان‌های خوب، اگر با اینها نشست و برخاست نداشته باشه، با اینها حشر و نشر نداشته باشه، خدا حفظ کنه اساتید ما. ما وقتی وارد حوزه شدیم، خدمت این عزیزان رسیدیم، بیعت کردیم با اونها با جان تمام وجود، ما شرطنامه می‌خوندیم، اوایل کار ما بود. حتی این عزیزان ما حضرت جوادی سلام الله، ایشون مشخص فرمودن با کیها هشت و نشت داشته باشید، درس کی برید، با کی باشید. در بعض مواقع فرمودن درس فلانی برید که هشت و نشت با او برای شما مفیده. خب مخصوصا این نیکان و بارستگان اگر انسان استاد انسان باشه، چون خیلی مهمه داشتن یک استاد بارسته. خیلی از مسائل هستی در قالب و مفاهیم و کتاب و الفاظ اینها که نیست، اون اشراقات روحی یک استاد بارسته جان انسان رو تجلی میده، جان انسان رو صیقلی میده. این در محیط زندگی انسان نقش داره، در خانواده انسان نقش داره. یقیناً هشت رو نشر با یک استاد بارسته امنیت زندگی رو در بود اخلاقی تامین میکنه. یا آدمی که با یه استاد بارسته هشت رو نشر داره تو خونه دیگه اون صفات حیوانیت از اون که ظهور نمیکنه. رضا فرمودن از مصیبت‌های بزرگ اینه که با انسان‌های با نیکان نشست و برخاست و همنشین نباشه. و از این فکتر این که با آدم‌های کثیف، با آدم‌های پلید، آدم‌هایی که حرفشون، چشمشون، دهانشون، غذایشون، قلبشون، فکرشون کثیف، پلید، خاکی هست، با اینا هشون نشدن داشته باشه، دیگه این مصیبتی که غیر قابل جبران. بردردید اون حال خوش منظور بود. در این قسمت دعای کمی رو همشون نرم کردن که فهبنی یا الهی و سیدی و مولایی و ربی تبرت و علا عذابک و کیفه اسجر و علا فراقک. اوقات خوشان بود که با دوست بسر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خردی بود. بعد در باره حدیث ایشون جمله‌ای رو به عنوان تفسیر نقل می‌کنن که این که ایشون فرمود جناب فارابی فرمود فتر الحق و تبطل انزادها، در فهم آن بدین حدیث شریف تبرک و تمسک می‌جوییم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است لی مع الله وقتم لا یسعونی فیه ملکون مقرب ولا نبی مرسل، که ملک و نبی هر یک نکره در سیاق نفی است و شامل خود اون حضرت که نبی مرسل است هم هست، که در این مقام همه تعینات را زیر پر داره. حالا اون لی محلاه وقتون، اون وقت، اون وقتی که اون حضرت دارد چیست؟ مربوط به خود اوست. پس بدان که مراد از فنا نه این است که ذات شخص فانی شود، بلکه مراد این است که خواص بشریت از او سر می شود و متصف به صفات الله می گردد. ماهیات که حدود اشیاس از او گرفته می شود، اون که وجود است و حقیقت وجود است یقیناً باقی. از این مقام در صحف کریمه عرفانیه تعبیر به فوق خلافت میکنند. این فرمود لیم الله وقتون فوق خلافت است، زیرا که خلافت به لحاظ سفارت است که روی به خلق دارد و در این مقام ظهور سلطان دولت ولایت مطلقه است نه نبوت. لذا صدر قنوی گوید این رو هم از مثال اونشون نمی کردن فیحل مقام الانسانیت الحقیقیه النفی فوق الخلافت الکبرا، اون مقام انسانیت حقیقی که این مقام فوق خلافت کبرا، بلکه ولایت فوق خلافت است. صاحب اسفار گوید به انما قال وقتون، که حضرت فرمود لی مع الله وقتون، ایشون میگوید این که حضرت فرمود وقتون ولم یقل مقامون، چرا نفرمود لی مع الله مقامون، فرمود لی مع الله وقتون. انما قال وقتون ولم یقل مقامون للفرق بین مرتبت رسالت و مرتبت الولایت، چون اینا با هم فرق میکنه، اون رسالت است این ولایت است. لأن دعو الرساله لا یلائم دعو المقامه، دعو المقامه هنا و انما یلائم دعو الوقتیه، این مربوط به ولایت است. مقام شهود دائم است به خلاف وقت. فرق میان وقت و مقام نظیر فرق میان حال و ملکه است. خب وقتی خود مقام بشود یعنی ملکه شده است. الان از کردم وقت است، دائمی نیست، گاهی این حال برای او. این فصل در خصوص آینده و به خصوص در فصل 62 و 65 و بعد از آن توضیح بیشتر داده می شود. این جمله آخر ایشان یه اسخایی شده. این بحث به این سنگینی الان مطالب فقط در حد چند تا مقدمه ایشون نقل کردن و ازش گذشتن، وارد بحث اصلی در اینجا نشدن، چون بعدش در همون فصل 62 و 65 خود مرحوم فارابی اونجا وارد شرع خصوص خود می شوند. این مباحث اونجا بیشتر خودش را نشون میده. پس الان در این فصل 24 که اصل فرمایش ایشون سه شرط بیشتر نبود، کل مدرکن متشبهون من جهت ما یدرکون تشبه از تقبل و الاتصال سن نفس المطمئنه ستخالص معنا من اللذت الخفیه علا ضرب من الاتصال فتر الحق و تبطل عن ذاتها فاذا ضاله رجعت الى ذاتها و آنت لها اوصفه. این سه سطر الان فرمایشاتیشون فقط در حد مقدمات آماده شدن فهم این مطلب بود. اصل مطالب انشاءالله در خصوصی که ایشون وعده دادن. این تا اینجا رو فصل 25 هم انشاءالله نمونه برای جلسه بعد. جلسه بعد هم که نمون شنبه هستی که فرداشت که عرف هست و پس برام که تحقیل نمونه برای شنبه آینده اگر اون بی بارده. الحمدلله برام. Yeah.